خب بسم الله الرحمن الرحیم. چرا بحثمون درباره مقدمه قیصری در مقدمه این مقدمه بود. اواسط عبارتی که داشتن وقت دیروزمون تموم شد و بحث به اینجا رسیده بود که ایشون اشاره کرد به این که من در درس عبدالرزاق کاشانی بودم و یک شهوداتی برای من پیدا شد. دیدم برخی از کسایی هم که اخوان ما هستند در محضر عبدالرزاق دارن میشینن، اونها هم دارن مطلبی رو تحصیل میکنن و من در این بین که انا خودشم در این درس حاضر بوده، کما این که بسیاری گفتند خودشم در این درس بوده و در حال تحصیل بوده، یک کان الحق قد اطلعنی علی معانی، خدا منو بر برخی از این معانی مطلع کرد و به این سبب ایشون میگه من فهمیدم چیزایی رو و همونها رو هم نوشتم. داشتیم عبارت مقدمه رو میخوندیم، عبارت خب خوش درسی هم هست، عبارت شیرینی هم هست، مطلب خاصی هم نداره. حالا ظاهر قضیه اینجوری چی؟
میرفتم نبود رفتم بود
نه
شروعی که قرائت کتاب یعنی شروع کردن منظور نیست
و ساقت نل اقدار الى خدمت مولانا الامام العلامه الکامل، میرفتم خدمتش رو میکردم، یعنی در این خدمت خدمت علمیه دیگه، در خدمت او بودم. و کان جملتن شرع او، شروع کردن یه لحظه شروع میکنن ولی ادامه پیدا میکنه دیگه، مثلا با هم همه سر یه ساعتی شروع میکنن ولی بعدش که شروع کردن استدامه داره و ادامه داره. خب عبارت رسید به این که کان الحق قد اطلعنی علی معانی المتصافعت انوارها، سر خط بعدی پاراگراف بعدی مع اینجا گفتش که در حقیقت خداوند به من یک سری اسراری رو داد و عرانی فی سری من بشرنی به معرفتی حاضر کتاب و در سر من یک چیزی رو به من نشوند، کسی آمد و بشارت داد به این که من یک معارفی از این کتاب رو میتونم به دست بیارم. مع تجوال عقول العقلا حول فنائه، از عبارت امروزمون پاراگراف آخر صفحه 61 با عبارت شما، البته پاراگراف جای دیگه. تجوال یعنی برآمدن گرد، یعنی گرد برآمد، که انا وقتی یک جای خشک باشه و نسیم به وزه گرد برمیاد. دلا دائم به هر گردی برآوردی، نمی گفتی که از مردی برآوردن ز دریا گرد می دانم. یعنی تویی که می گفتی من این مقدار توانمندم که می تونم از دریا گرد بلند کنم، ولی خودت به هر کوچکترین مسئلهی در حقیقت مانند گرد برخواستی. مد هجوال عقول العقلا حول فنائه، پس عقول عقلا حول فنائه این مباحث، کنت هجوال پیدا کرده، مانند گرد برخواسته، یا به معنای جولان بگیریم، اما لغتا تجوال به معنای برآمدن گرد در این دو قدامه ها نوشتن. حالا چرا اصلا فنائه یعنی همانند به معنای پیشگاه فنا نرسیده بودیم؟ بله فنائه به معنای پیشگاه، جولان دادن به معنای جولان دادن و رفت و آمد اسب و اینهاست. حالا ممکنه باشه. فنا همونطور که آگفتن به معنای پیشگاهه، یعنی در حقیقت عقول و عقلا پیرامون این مباحث، پیرامون این کتاب جولان پیدا کرده، اگه به معنای تحیر بگیریم، یا اساسا اگر به معنای تجوال رو به معنای همون گردش بگیریم که واو بعدیش هم و ترجاعهم خاسرین، که اینم واو حالی است، یعنی و رفتن جولان پیدا کردن، دور زدند و بازگشتند، رجوع کردند در حالی که خسران یافته بودند. یعنی عقول رفتن در پیرامون مباحث این کتاب جولان پیدا کردند و خاسر برگشت. و تطاوف فهوم الفضلا حریم حمائه و تردادهم حاسرین، و فهمهای فضلا پیرامون حما و قلعه این یا قرقگاه این مطالب طواف کرد و بعد رد شد برگشت در حالی که حسرت به دل بود. لکونهی چرا؟ به خاطر اینکه این کتاب منزلا من سما، این کتاب از آسمان نازل شده. یحیط به فلک العقل ولا یحاط، فلک عقل رو این احاطه داره اما چیزی نسبت به او احاطه نداره. این در حقیقت یک نوع استعاره است. ما افلاک نهگانهی که داریم آخرینش فلک الافلاک بود دیگه، طبیعیات و پارسال خوندی. این فلک الافلاک میگفتن حد بالای عالم ماده است دیگه، اون احاطهی بر همه داره، چیزی ما فوق او نیست. ولی این مطالب این کتاب احاطه به فلک الافلاک داره اما چیزی بر او احاطه نداره.
هما یعنی چی؟
هما یعنی قرقگاه. ولی کل ملکین هما و هم الله حرامه و حلاله، تو بحثای احتیاط داشتیم. و مقامه ینوت به کل ما یناله الفهم ولا ینات. این عبارت یه مقداری دقت میخواد که چی میخواد بگه. یه مقداری شاید به نظر من ممکنه به ذهن برسه که برخی از مواردش درست نیست. یعنی حالا اینجوری معنا کنیم، مقام این کتاب، جایگاه این کتاب منوط است برای هر آنچه که فهم به آن نائل می شود. یعنی هر آنچه فهم به آن نائل میشه منوط به این کتابه، اما این کتاب منوط به چیزی نیست. ولا یونات معنا ظاهرا اینه. ممکنه بگیم نه، ینوط قائلش همین مقامه و میشه مقام منوطه، مقام منوطه به چیزی است. این یه مقداری ممکنه از نظر عبارتی درست نباشه، حالا دقت کنید. ولی محصلی که آدم ازش میفهمه اینه که کل چیزهایی که فهم نائل به اونها میشود، هر آنچه که فهم نائل به اون میشه، هر مطلب، یعنی هر مفهومی، هر علمی، هر دانشی، اون منوط به مقام این علمه، یعنی اونا وابسته به اینن، اما او خودش وابسته به چیزی نیست. ولا یونات، اون خودش وابسته به چیزی نیست. مشیرن به حقائقی که به حقائق عجزت العقول عن ادراکها، مطالب این کتاب یا خود این کتاب اشاره دارد به یک حقائقی که عقلها از ادراک اون حقائق عاجزن، و مطالب این کتاب یا خود این کتاب و کاشفن لدقائقی که و غفت القلوب من زرا افلاکها. ان زرا دارید؟ نسخه ما منه. و این کتاب کشف کننده دقائقی است که این دقائق بلندای افلاک قلوب متوقف بر آن است. زرا یعنی بلنداش، بلندای افلاک القلوبو، قلوب نمیتوند بلندای افلاک قلوب واقف به اونها نیست. و کاشفن لدقائقی که متوقف شدند قلوب، قلوب نرسیدند من زرا افلاک ها. حالا این اگه افلاک ها رو به قلوب بزنیم، یعنی عقول قلوب از بلندای افلاکشون بازم به اون نمیرسند. یعنی وقتی میرن تازه بلندای افلاک قرار میگیرن تازه به این نمیرسند. اما اگه بگید ان زرا که آقا خوندن، میشه قلوب ما برای رسیدن به بلندای اون افلاک این مطالب نمیتونن، ناچارن، متوقفن، در حقیقت قابل دسترسی براشون نیست. حالا این همه چون یه استعارات ادبی علمی نیست، خودتون بعدن درستاسیش کنید. و هارت اعین و زویل بسائر و الابسار، بسائر جمع بصیرت، ابسار جه چشم، یعنی چه اونهایی که دیده دارند و چه اونهایی که دیدن دارند. زویل وسائر و الابسار، هارت اعینهم، چشماشون متحیره، چشماشون چی میشه؟ حیران میشه. فی عرائس معانی ها، در عروسهای معانی این کتاب. به عبارت دیگه وقتی این که نگاه میکنه حیرت پیدا میکنه. هر که تماشای روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملامت. حیران شد، متعیر شد، انگشت به دهان شد. عروس، عروس داماد، عروس استعاره است دیگه، یعنی معانی که کن عروس هست. گوری که عروس بخت رو جانب ما دارد، که از دور صداهایشون هل هله می آید. رزقک الله انشاءالله. از آقای رئیس بپرسید، البته بنا به شهادت آقای محقق. نهارت اعین و زویل بسائر و الاعراس بی عرائس معانی ها المتلعلعت من وراء الحجاب. این عروس ها تلعلع دارند از پشت حجاب، از پشت حجاب متلعلعند، نه اینکه بی حجاب بی پرده برون نیامدند، با پرده هستند، در پرده مفاهیم هستند، اما با همه اینا تجلی داره. اون وقت چشمهای مردمانی که تازه صاحب دیده هستند، اونهایی که صاحب فهم هستند، از دیدن این معانی که کهن مانند عروس در تجلی هستند حیران است. و شخصت ابصار و اهل العلم و الفهم فی محاسن مجالی حل متجلی از لعول الالباب. تشدید داری؟ حالا ممکنه من نگاه نکردم، من ندارم، یعنی چیزه. به نظرم شخوص بصر گفتن. شخوص بصر به معنای بیماریه. شخصت الابصار ظاهرش هم شاید از شخوص و مستر بابهای سلاسی است، علی القاعده به معنای تشخیص نیست، شخصت تشخیص باشه. حالا باید نگاه بکنیم. شخوص بصر یه بیماری چشم بوده که چشم از حدقه بیرون می اومده، اما با همه اینا می دیده. چشم از حدقه بیرون می افتاده اما کور نمی شده، رؤیتش رو از دست نمی داده. آره، حالا چرا شخصت، شخصت شاید باشه چون... آها نه، فکر کردم یعنی اون چیزه. شخصت ابصار و اهل العلم و الفهم، چشاشون زده بیرون، با تعبیر آقا عامیانه زبان کلانتریش، فی محاسن مجالی ها، در زیبایی های جلوگری های این کتاب، که این جلوه ها خودشون متجلیه برای هر کسی نیستن، المتجلیه لأولی الالبابن، صاحبان فهمن که اونو میفهمن. دیده خواهم تا که باشد شاه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. خب این و تجوال، علل قاعده این تجوال اینجا غلطه. عبارت شما چیه؟ الان بعدش خب این یهول هم غلطه. تجوله، تجوله کتابای ما تجواله. تجوله عقول الخلق حول جنابه، تجوله یعنی سیاحت کرد. عقول مردمان حول جناب او، جناب یعنی کجا؟ یعنی طرف او، یعنی هم که ما در اسلام این جناب آقای، جناب آقای یعنی چی؟ محضر همشو، محضر یعنی چی؟ حضرت، مثلا میگن حضرت آقای فلانی، جناب آقای فلانی، این از الفاظ معنا نداره. این معنا شرین، جناب یعنی جانب، طرف، حضرت هم یعنی محضر شما، یعنی جایگاه شما، مثل در حقیقت محضر باب. این میخواد بگه که من رتبم به اون رتبه ای نیست که با خود تو حرف بزنم، من با طرف شما صحبت میکنم. مثل آدمایی بودن قدیما که وقتی مثلا برای بزرگان می‌نوشتن به صورت سوم شخص بیان می‌کردن، اعلی حضرت فرمودید که، مثلا وقتی می‌رفت پیش بزرگی نمیگن اعلی حضرت فرمودند که، ببخشید، نمیگن اعلی حضرت فرمودند که، میگن نمیگن اعلی حضرت فرمودید، میگن اعلی حضرت فرمودند، یعنی به صورت سوم شخص بیان میکنه، خطاب نمیاره. چرا؟ چون میگه من رتبم به اون حدی نیست که من که باشم که بران خاطر آتر بزرم، من در محضر، من با محضر تو صحبت میکنم، با جناب تو صحبت میکنم، با درگاه تو صحبت میکنم. بعضن داره که مثلا به درگاه بیمثال فلان، یعنی خطاب رو به خود طرف نمیبره، به طرف او میبره، به جناب او میبره. لذا این در فارسی هم که میگیم جناب آقای، حضرت آقای، به این معناست. خیلی چیز ادبی مؤدبانه‌ایه، اما خب الان اون معنا ازش نمیاد، لفظ محمدی. و تجول عقول خلق حول جنابه، اما ولم یدرکو من برقهی غیر لمعتن، اما اینا درک نمی کنن از برق او غیر یک لمعه، غیر یک درخششی. لمعه در حقیقت همون یه جرقه است، یه اون همون چیزی که ما بشنیم آزرخش، یه چیزی که اون هم باز به همین معنی میشه که لمعات، جمعش علالقاعده لمعاته، لمعات و وجه که او قدر جمرات و فسوق که فلحشا، زقمت به سینه کماتشی که نزد زبان کماتشا. این کماتشی و کماتشا رو در شعر معروف جامیه. خب این تمام، میاد تو بحث خودمون میگه لما وفقن الله سنه علی، خدا به من اجازه داد، من رفتم در محضر حضرت آقای کاشانی، در محضر کاشانی تحصیل کردم، ضمنم در حال تحصیلی که یه عده دیگه هم بودن نوری به قلب من تابید که من مسائل این کتاب رو فهمیدم، در حالی که مسائل این کتاب و موارد و علوم این کتاب و معارف این کتاب برای هر کسی قابل درک نبود. خب چون این گونه بود، سنه علی خطور کرد در ذهن من که خود من شروع کنم بعض اسرارش رو بر طالبینش کشف کنم. ان اکشف بعض اسراره علی طالبی و ارفع الغناء عن وجوه عرائس معانی، پرده از رخ عروساشون کنار بزنم. غناء یعنی همین حجاب، همونی که میندازن روی صورت، ازش مغنه هم از همین میاد. کشف الغنا هم به همین معنا میاد. این کشف الغنا برای ان وجه حجیت الاجماع فکر میکنم اگه وجهش درست باشه. خب اومدم که غنا رو کنار بزنم از وجوه صورتهای عرائس معانی علتی. خب این معانی کدوم معانی؟ اولا معانی به ضمیر به کتاب برمیگرده، معانی کتاب فصوص. اون معانی که فازت علی قلبه المنور، اون معانی که افاضه شده بود بر قلب ابن عربی و روحه المتحر من حضرت العلیم الخبیر الحکیم القدیر به تجلی منه علیه. این معانی این کتاب رو من پس قرار شد که اونا رو روشن بکنم. این معانی کدوم معانی هست؟ این معانی بر قلب ابن عربی افاضه شده بود. چگونه افاضه شده بود؟ به تجلی من الحق علی ابن عربی تجلی پیدا کرده بود این معانی از ناحیه ذات مبارک ربوبی به ابن عربی و به دنو منح، به این که او به حق نزدیک شده بود. در حقیقت تلاش کرده بود و رفته بود و معارف رو درک کرده بود. و دنو منح و من الحق و تدلی الیه و تعلق به حق پیدا کرده بود. تعلق این آویخته شدن، تدلی این آویخته شدن به حق، این چه معنی همون تعلق پیدا کردنه. در حقیقت دست دامان او شده بود امتثالا لامره. خب آقا حالا من چرا این کارو میکنم؟ ابن عربی دنوف پیدا کرد و تجلی پیدا کرد و تجلی هم در قلبش یافت، معانی آمد. ما قراره چه کار کنیم؟ ما قراره غنا رو از وجوه او کنار بزنیم. چرا؟ میگه امتثالا دلیل بر این که ما داریم کار قیصری داره این کارو میکنه امتثالا لامره. من میخوام امر خود ابن عربی رو امتثال کنم. چطور؟ و انقیادا لحکمه، میخوام حکم او رو منقاد باشم، سرسپرده باشم. قیس و قال چون خود ابن عربی گفت حاضه رحمت اللتی وسعت کم فوس او، این رحمت به شما رسید، شما به دیگران برسونید. یا ممکنه حاضهی الرحمت اللتی وسعت کم، یعنی الرحمه رو در حقیقت مشارون علیه نگیریم، از رحمت رو خبر برای حاضری بگیریم. اینی که الان دارید میبینید این در حقیقت رحمتی است که وسعت کم شما رسید، توسعه پیدا کرد، شما رو در بر گرفت. پس شما هم که این توسعه در حقیقت بهتون رسید و این رحمت بهتون شد، شما هم اینو شامل حال دیگران بکنید، فوسع او، اونو توسعه بدید به دیگران برسید. و دخولن فیما عربی و دخولن فیما قال تعالی فیهم، من میخوام وارد در زمره کسانی بشم که خداوند سبحان درباره اونها گفت و مما رزقناهم ينفقون. خب خداوند این مطالب رو به ما گفت، زکات العلم نشرو، ما وقتی به ما این مطلب رو گفته، خب ما باید در حقیقت اون رو چیکار بکنیم؟ انفاق بکنیم. و عداء لشکره کما قال و عما بنعمت ربک فحدث. خب حالا که این گونه شد فشرعت فی، من شروع کردم این شرح رو مستعیناً بالله، در حالی که استعانت به خدا می جویم، طالباً لرحمته، طالب رحمت خدا هستم که چه بشه؟ ان اقید بعض ما فتح الله لیفی، من قرضم اینه بعضی از اون چیزهایی که خداوند برای من درش رو گشاده مقید به کاغذ کنم، مقید در این کتاب کنم، یعنی ذکرش بکنم. علم رو مقید کردن در حقیقت، چون میگن علم فراریست، ازا ترکه یمشی، میره، العلم وحشی، ازا ترکه یمشی، هر ولش بکنی میره، لذا مقیدش باید بکنی. قیدوها بل کتابه، تو موارد دیگه هم داری که علم رو پاگیرش کنید به کتابت. لذا من قرارم اینه که مقید کنم بعض ما فتح الله لی رو فیه در این کتاب و بعض مستفدت من کتب شیخ و کتب اولادهی اجمعین. و منم قرارم اینه که و بعض و مستفد تو اشتباه خوندید و بعض اون چیزهایی که من استفاده کردم، حالا من استفاده کردم از کتابهای شیخ که شیخ خود ابن عربی باشه و کتابهای اولادش. ابن عربی البته فرزند نشته، مراد اولاد معنویشه، این شاگردانش رضوان الله علیهم اجمعین. خب اقید میخوام مقیدش کنم چجوری؟ به عبارت واضحه و اشارت لائحه. من غرضم اینه که اینها رو مقید کنم به یک زبان واضح و یک اشاره لائح من غیر ایجاز مخل، بدون اینکه کمگویی مخلی درش باشه یا از اون طرف پرگویی مملی باشه که واقعا باعث ملالت بشه. شارطن با خودم هم شرط میکنم، من با خودم شرط میکنم که ارچه از کلمات آنها به من رسید، ایجازن بله من غیر ایجازه، من با خودم شرط میکنم که اگر کلماتی از اونها رسید دو پهلو بود رو به چه گونه ای من اونها رو توضیح بدم، اونا رو به چه معنایی نازل منزله کنم، به اونایی که قواعد عربی باش میسازه. دقت کنید عرفان چون در حقیقت چارچوبش میتونه خیلی قابل توسعه و در حقیقت شرح باشه و بحث پیدا بکنه، ممکنه حرفهای دیگران شهوداتی پیدا بکنه که تو این چارچوبه ابن عربی چیده نیاد. ایشون میگه نه، من شرط میکنم که نازل نکنم کلام اونها رو که در حقیقت اولاد و شاگردان شیخ بوده الا علا قواعده، من اینا رو نازل میکنم، یعنی اینها رو در حقیقت برمیگردونم، اینها رو پیاده میکنم بر قواعد محی الدین. هرچی گفتن رو سعی میکنم تو دستگاه فکری محی الدین اینها رو تبیین بکنم. ولا اتعرض فی معاقدهی الا به ازیال عقائده. معاقد یعنی جای پیچیده، جایی که عقد داره، جایی که عقد داره در حقیقت گره خورده بش. میگه در اون جاهایی که یک نوع پیچیدگی پیدا شده، در جاهای پیچیدهی که فسوس داره، من در حقیقت سر به بالین ذیل عقاید خود ابن عربی میذارم، یعنی حرف او رو بیان میکنم، اگه پیچیده بود از خودم چیزی اضافه نمیکنم. در حقیقت داره میگه آقا من تمام همم تو این کتاب تبیین مکتب ابن عربی است، نمیخوام این مکتب بر خودم درست کنم، غرضم این نیست که یک دستگاه فکری از خودم بسازم، دستگاه فکری ابن عربی رو میخوام تبیین کنم. خب بله او بینو به حیث یتزه لناظر معنى الکتاب، من تبیین میکنم بگونه ای بیان میکنم که واضح برای کسی که نظر به این کتاب میکنه معنای کتاب و یعلم ما هو الباطل من الصواب و بدون اونی که باطل از صحیح چیه، در نتیجه یحق الحق و یبطل الباطل. وقتی فهمید باطل از ثواب چیه، حق معلوم میشه، باطلم بطلانش آشکار میشه. اما من خودم اشاره و خطابی ندارم، منبر نمیرم، بدون اشاره من مراد معلوم میشه، بدون اشاره من حق و باطل معلوم میشه، من غیر اشارت منی و خطاب. البته بعدم میگم من اونجور نیست که خیلی هم دانش داشته باشم، من اعترافی بالعجز و تقصیر و اقراری و انهو و العلیم الخبیر.
مقام مجاز رو باید ما رعایت کنیم و الا خراب اشتباه میشه. این اصلا رعایت نکرده تا اینجا، مجازگویی رو مخلوط کرده با جایی که باید حقیقت بگه. مثلا یک دختر در قلب من اشراق الهامی شد و ابن عربی یک کتابی بهش دادن با اشراقیات، بعد مثلا گفته دو میدونم قد صاور قاد ان ينجلي الحق بالنور الموجب للظهور وقرب عليه من انكشاف الظلام فلان.
فلان و فلان خیلی مهمه. اصلا مقدمه کتاب، مقدمه نویسی طبیعیه که توش مقداری طرف لطائف میاره.
بله لطائف، ولی از کجا معلوم اونجا هم که مثلا اشراق به قلب شده و فلان، این داره مجاز نمیگه.
ممکن بله بله ممکن. ولی اصلا این مقدمه اینش، ولی اشکالش هست، ممکنه اونم که اشراق به قلب شده یعنی شب رفتم مطالعه کردم بده نه این قانع شهودی بوده. بله نش درست. خب تا اینجا مطلب رو گفت. ولما کان العلم به هذه الاسرار، از اونجایی که علم به این اسرار موقوفا على معرفت قواعد و اصول اتفقت علیها هذه الطائفه، پس غرض اصلی شرح فصوص بوده. اما از اونجایی که علم به اسرار فصوص متوقفه بر اینکه قواعد و اصولی که هذه الطائفه یعنی عرفا بهش اتفاق دارن نظر دارن معلوم بشه، لما کانه قدمت لبیانها فصولا، من یک فصولی رو به خاطر بیان اونها مقدم کردم که همون مقدمه قیصری باشه. و در حقیقت اصل کتاب برای شرح قیصری بر فصوصه. این مقدمه صد صفحه‌ای است که طبیعی نیست. برای چی؟ برای اینکه در حقیقت بیان اونها باشه. و بیان تو فیها اصولا، یه اصول در حقیقت کلیهی رو بیان کردم که تبتنی قاعدت توحید علیها. قاعده توحید گفتیم در حقیقت چارچوب اصلی ابن عربی بر همین توحید استواره، لذا قاعده توحید یعنی در حقیقت جهانبینی ابن عربی استواره بر این اصول. و تنتسب هذه طریقته علیها، و در حقیقت هذه طریقته الیها، این طریقت یعنی طریقت عرفا، طریقت ابن عربی منتسب به چیه؟ الیها یعنی به همین اصول و قاعده توحید. بهش یعلم منها، این اصول رو اگه شما یاد گرفتید دانسته میشه اکثر قواعد علم ما عرفان. برای چی؟ البته لمن وفقه الله تعالی و انعم علیه بالفهم، برای کسی که خداوند به او توفیق داده باشه و فهم رو به او عطا کرده باشه و انعام کرده باشه. بعد فرماید و جعلتها اثناعشر فصلا، مقدمه در حقیقت دوازده فصل داره. فصل اول در وجوده که خداست، فصل دوم در اسماء و صفاته، فصل سوم فی اعیان ثابته و تنبیه علی بعض مظاهر الاسماء فی الخارج، فصل چهارم بر رابع فی الجواهر و الاعراض و ما یتبعهما علی هذه الطریقه، جواهر و اعراض و آنچه که تابع جواهر و اعراض در این طریقه، که در حقیقت نسبت‌های سگانه وجوب و امکان و امتناع رو در اونجا بیان میکنه. خامس بیان عوالم کلیه و حضرات خمسه. حضرات خمس از بحثای کلیدی عرفانه. عرفا به عالم میگن حضرت. چرا؟ چون اینا در محضر حق، رضا همه عالم به نوعی محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. این حضرات خمسه. اما چرا خمسه؟ پنج حضرت رو، پنج محضر رو برای خدا بیان میکنه که عبارت است از عالم معانی که همون عالم اسماء و صفات باشه، و اعیان ثابته که گفتیم بهش میگفتیم عالم و مقام واحدیت، یا به تعبیری بهش میگفتن عالم لاهوت به یه لسانی، بهش فیض اقدس هم گفتن. دومی عالم ارواح، عقول و نفوسه. عالم ارواح و عالم عقول و عالم نفوس هم اینا هم همه در حقیقت یه رده
اینا همه حضرت
اینا هم بهشون بگن حضرت دوم. حضرت سوم ما عالم مثاله که همون عالم برزخه که مشائین قبول ندارن، اشراقی ها قبول کرده بودن، بعدن هم صدرا قبول کرد و خیلی هم باش در حقیقت اینجایی که از اصل از عرفان گرفته. چهارمی عالم شهادته. عالم شهادت همون عالمی که ما توش هستیم. عالم شهادت یعنی عالم شهود، عالمی که روشنه در میبینیمش. و پنجمش هم بهش میگن عالم کون جامع یا همون عالم انسان کامل، حضرت انسان کامل که یک در حقیقت حضرت پنجم
عالمی.
عالم دیگه است. این میشن حضرات الهیه خمسه که حالا دونه دونه رو میگیم. پس به ششم و سادس فیما یتعلق بالعالم المثالی که گفتیم مشایین و متکلمین منکر این معنان. سابع فی مراتب الکشف و انواع کشف. سامن در این که عالم هو صورت الحقیقت الانسانیه به حسب مراتبه هاست که عالم کبیر و عالم صغیر، همون اشاره به اون شعر معروف حضرت امیر هم میشه لابد داره که حساس عمو انکه جرمون صغیر و فی کم تول عالم اکبرو. نهم فی بیان خلافت الحقیقت المحمدیه و الاغتاب. حالا یه بی سلوات هستی فرستی این که حقیقت محمدیه قطب الاغتابه. دهم در بیان روح اعظم و مراتبش و اسمائش در عالم انسانیست. و یازدهم در عود روح و مظاهر علویه و سفلیت الهی. روح برمیگرده در حقیقت معاد بی عود روح، یعنی بحثای مربوط به معاده. و دوازدهم در نبوت و رسالت و ولایت. و رشف و شحتها به قرائبم قد من الله علیه بها. من اینها رو توشیح کردم بله. و شهه یعنی توشیح کردن، این در حقیقت زینت بستن. چرا حالا اونجا مخصوص به ذکرش کرده؟ ما همه در حقیقت این موارد رو آمدیم و این فصول رو تزیین کردیم، توشیح کردیم به یک قرائبی که یعنی نکاتی که در حقیقت قد من الله علیه بها ولم عرفی کتب طائف شیئن منها. من اونا رو دیدم، یعنی در حقیقت من یه نکاتی رو میگم که کسی دیگه نگفته. و وشحتها به نکاتی که به ذهن خودم رسیده از ترشحات فکری حقیره و کسی دیگری رو بیان نکرده. ولم ارا ندیدم در کتب طائفه چیزی از اینا. و من اینها رو به لطائف استنبطتها من قواعدهم. من اینها رو در حقیقت توشیح کردم، تزیین کردم به لطائفی که من استنباط کردم این رو از قواعد اونها. خب این در حقیقت یه تقسیم بندی و دستبندی کلان مال منه. و سمیت الکتاب و سمیت الکتاب به مطلع خصوص الکلم فی معانی خصوص الحکم. حالا سمیت هم میتونه باشه به معبه چیز بله. حالا مطلع هم میتونه باشه. مطلع یعنی لبریز، لبریز مطلع که لبریز کننده، البته لبریز کننده کلمات خصوصی. اما اگه بخونید مطلع یعنی در حقیقت محل طلوع. این هم مثل کتاب. در قدیم یک رسمی وجود داشته که این کتابها رو تقدیم به معمولا بزرگان می کردن. الان هم هست، الان هم مرسوم مونده، اما الان مثل خیلی چیز دیگه که در حقیقت یک سوری سمبولیک باقی مونده فایده خیلی برش مترتب نیست. الان هم همینجوری بوده، تقدیم میکنه، تقدیم به کیه؟ مثلا تقدیم به پدر، به مادر، یا به ائمه، یا به روح مثلا شهدا، روح چیه کسی. این در حقیقت یک چیز سمبولیکیه. اما سابق بر این وقتی کتابو تقدیم میکردن در ازاش پول میگرفتن، زندگیشون میچرخیده. یعنی در حقیقت وقتی کتاب رو تقدیم میکردن به نوعی طرف در ازای این فرد زندگی اینو هم تامین میکرده، به خاطر اینکه به خصوص علم بالاخره از اون بعد طرف زندگیش میچرخیده. این نوعی استخدام اون کسی بوده که این کتاب بهش تقدیم شده. خیلی شعرا که میبینید کتابا رو تقدیم کردن، دواوین و از داستان مثلا شاهنامه فردوسی که تقدیم شد و نپذیرفت، مثلا یه گفت وقتی برد فردوسی تقدیم بکنه به محمود، با این دو سه جلسه بوده میخونده. من اینجوری از بر میاد که دو سه جلسه رفته قسمتایشو خونده. یه دم اونجا بودن علیه فردوسی معلومه سعایت میکردن. میگن محمود بعد جلسه دوم یا سوم میگه تا اونجا که من فهمیدم شاهنامه چیزی نیست جز حدیث رستم، و من چون رستم تو لشکر خودم الا ماشاءالله دارم. میدونی میگه، میگه این تاریخ نگارش که نوشته میگه که فردوسی گفت عمر خداوندگار دراز باد. حالا عبارتشو یادم درست باشه، عمر محمود دراز باد. تا اونجا که من میدانم، تا اونجا که من میدانم، خلاصه خداوند هیچ موجود چون رستم خلق نکرد. پس زمین ادب بوسه داد و رفت. حالا مثلا دفتشو من میگه فردوسی رو میکنه، میگه تا اونجا که من میدونم نه، خدا مانند رستم خلق نکرده. وقتی میره بیرون، کسایی که اونجا بودن میگن این رافضی خداوندگار را نمیدونم مثلا نسبت دروغ داد یا دروغ زن خواند. میگه از اون رو محمود گفته که من الا ماشاءالله دارم، اون گفته نه ندارد، این دروغ بودی که خواستن برن پدرش درن، اما اون رفته بوده دیگه. که بعدها البته داره که محمود پشیمون شد. علت اصلیش هم یه کسی به نام حسن میمندی که میگن حسن داشتن وقتی محمود میرفته به جنگ، حسن میمندی وزیرش بوده، وقتی میرفتن به جنگ با هند، شب آخر، شبی که در حقیقت فرداش قرار بوده جنگ باشه، محمود رو میکنه میگه که فردا چه اتفاقی میفته. اینم میگه که چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب. این به دل محمود میشینه، میگه این مال کیه؟ میگه مال همون رافضی هست که اومد بیرونش کردید. میگه برگشتیم یاد من بیار که من یه مثلا تفقدی بکنم، یه سلهی براش بدم که وقتی برگشتن مرده بوده.
داستان با
این مال همین حسن میمندی از ذکاوت های این، میگن از این دبیران، یعنی در حقیقت این کسانی که توی دربارها کار میکردن، دیوانی ها از ذکاوت ها و هوشمندی هاشون خیلی قصه ها داریخ داره که میگن حواس طرف چگونه جمع بوده. میگن از یه پیچی تو گردنه خیبر تو افغانستان که داشتن میرفتن، یه روز داشتن میرفتن عبور میکردن، محمود رو میکنه و همین حسن میمندی میگه الان اینجا چی میچسبه و اینا بحث میشه. میگن بادنجون خوب میچسبه، حالا یا ممکنه چیز دیگه ای بوده باشه، مثلا فرض کنید گفته مثلا آش میچسب. حالا از من هست تو تاریخ من یادم نیست. میرن و جنگ میکنن و پیروز میشن و لابد مثلا 8 ماه 9 ماه یه سال میگذره، برگشتنه میرسن دقیقاً توی اون گردنه. همونجوری که داشتن میرفتن محمود میگه حسن با چی؟ میگه با نعنا. یعنی این مقدار تو ذهنش بوده که اینجا وقتی عبور میکردن چه سوالی اولا پرسیده شده بود. همین وقت میگه با چی؟ میگه با نعنا. حالا یا مثلا فرض کن با پنیر، حالا چیزش مهم نیست خیلی. چون یه کسی رفته بود منبر، داشت خدا رحمت کنه اون بنده خدا رو، داشت توضیح میداد، گفت امام در زندگی چجوری بودن، مراعات میکردن، یه سالن آمفی‌تئاتر بزرگی هم بود، داشت صحبت میکرد، که امام وقتی مثلا مراقب بودن کسی میرفت چیزی میخرید میابرد میگفتن مثلا چی باشه، یه روزی یه کسی رفت خیار خرید آورد، امام چی گفت؟ یک دفعه یکی از این پایین داد زد، نه خیار نبود هویج بود. نه ممکن عرض تقدیم این کتابه مرسوم بوده، هم درباره فردوسی میگن هم سعدی مثلا کتابش رو تقدیم کرده به ابتداش هم هست به هست، همه کسایی که بودن یه نوع تقدیم داشتن، ایشون هم کتابش رو و جعلت و مشرفن که انشالله فردا اینو میخونیم.